آن علی عمرانزاده از کرج،
وحید کاویانی از دماوند،
نورالله خان محمدی از ایزه خوزستان. خیلی ممنون از همه،
عالی بودید.
سالمندی عزیز، روزتون مبارک. خداحافظ.
خداحافظ. ممنون. خداحافظ.
ایران را بشنویم.
تاریخ ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم، در برنامه تاریخ ایران روزهای جمعه با شما صحبت میکنیم. من داشتم جلسه ده که نشستن جنرال های ارتش، یعنی ما یک سپه بود داشتیم، امیر احمدی بود که مورد غضب رضا شاه بود و شغلش شده بود رئیس اداره اصلاح نژاد اسب. یعنی شغل کم اهمیتی، البته به نظر من اسب اون موقع خیلی مهم بود، برای اینکه در شوروی ما سوار نظام داشتیم، یا مثلا ارتش آمریکا سوار نظام داشت، کانادا سوار نظام داشت، بریتانیا سوار نظام سلطنتی داشت. ولی در هر حال برای این آدم که اولین سپهبد ایران بود خیلی دونه شأنش بود. خاطرات خودش که مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر درآورده شاید حدود 30 سال پیش اشاره میکنه که من از نظر شاه افتاده بودم و فکر کردم من میخوام کودتا کنم. براتون دو سه برنامه پیش گفتم که میره به شاه میگه ما نمیتونیم با شوروی و انگلستان بجنگیم. چطور اعلیحضرت؟ دستور بفرمایید که ما اعلام کنیم که ما مخالف آلمان هستیم و ما طرفدار متفقین هستیم، برای اینکه متفقین در منطقه هستن. تمام مرزهای شمالی ما شورویه و مرزهای جنوبی ما و غرب ما انگلستانه. تمام این شیخ نشینا مستملکه انگلستان بود، هندوستان هم که مستعمره انگلستان بود. من اینا باید بگم شرق ایران هم غیر از غرب ایران، غرب ایران عراق بود که دستشانده عرشبت که چشم و گوش بسته بریتانیا بود. 1932-1911 عراق مستقل میشه، ولی متاسفانه این استقلالش سوری بوده و انگلیسی ها برای اینکه شط العرب یا اروندرود در دستشون باشه میان و چه کار میکنن؟ اون قرارداد قضایی 1114 رو بر ایران تحمیل میکنن که براتون گفتم. وزیر خارجه کاظمی میگه وقتی ما نوری سعید اومد خودشو به پای رضا شاه انداخت و گریه و زاری و یا جلالت الملک، یا جلالت الملک یعنی پادشاه، عراق کشور نحیفی است، عراق کشور کوچکی است، عراق وسط عراق به یک استان ایران نمیرسد. راست 430 هزار کیلومتر بود، یکم بزرگتر از خراسان. و شما ما همین شط العرب رو داریم، رم کنید و این دریا رو به ما بدید، این رودخانه رو به ما بدید، ما که به دریا دسترسی نداریم. و این قرارداد قضایی شط العرب به ایران تحمیل شد که ما مشکلاتی داشتیم تا زمان صدام و مسائل جنگ ایران و عراق که بعدها براتون خواهم گفت. خب حالا رزم ما رو یه استدلال دیگه هم میکنه، چون جغرافی دان بود، گفت تهران در بلندی واقع نشده. شما نگاه کنید اطراف تهران یک کوه البرزه، روسا هم که از اون ور نمیان. روسا خیلی راحت از طریق تبریز خودشونه میرسونن به قزوین و از قزوین به طرف تهران میان. بعد یکی دیگه میگه خب آقا قافلانکو هستش، کوههای قافلانکو هست، دفاع میکنه. گفت الان دیگه پاراشوته، نیروهای پاراشوت یعنی نیروهای چتر باز. گفت ارتش شوروی 10000 چتر باز داره. کمان کم تو را میشا تو بندر انزلی چرخبازا میان پایین، نه تعداد زیاد، 10-15 تا میان برای خرابکاری، برای کسب اطلاعات که عده از اینا رو ارتش ایران میگیره بعدم آزاد میکنه. در مسجد سلیمان چرخبازان انگلیسی میان که یه موقع خانواده های انگلیسی که اونجا بودن کارکنان شرکت نفت انگلیس ایران به وسیله ایرانی ها مورد به اصطلاح بازداشت واقع نشن. بنابراین میگه اینا اصلا نمیان، از قفلانکو نمیان. ارتش شوروی میخواد به طرف تهران بیاد، خیلی راحت تو دشت قزوین 2000 نفر پیاده میکنه و میان به طرف تهران. یعنی رزمارا حرفایی که میزنه جغرافیایی و تاریخی و استراتژیک رو هم درسته. اینا اول میگفتن که نه ما میزنیم و میکوبیم و این جنرالای قدیمی بیشتر اینا افسرهای قزاقخانه بودن، مال دوران اسب و سوار نظام و توپخانه اسبی. کم کم آروم میشینن. رزمارا و چند تا افسر دیگه که تحصیل کرده بودن در اروپا بودن میگن ما الان نمیتونیم، چون که شهر تهران بمباران بشه، عده زیادی مردم کشته بشن. جمعیت تهران اون موقع 520 هزار نفر بود طبق سرشماری سال 1318. بالاخره این ادله میاد، بعدم که شما توپخانه ندارید، تانک ندارید، تانکای شما الان در تهرانن، گذاشتن اینا رو روزا تمیزشون میکنن، میشورن، رنگ میزنن، واکس میزنن برای رژه روز سوم اسفند. ما نمیتونیم بجنگیم. بعد یکی میگه چرا عشایر رو ما نشورانیم؟ شما در جنگ اول جهانی عشایر پدر اینا رو در آوردن، هم تو دهن ارشاد انگلیسی ها زدن، هم تو دهن روسا زدن. مبارزات خیلی جالبی عشایر ایران کردن که عشایر الان دل سوختن. انقدر این سرکردگان عشایر رو تیربارون کردن، آوردن تو زندان قصد، زندانی کردن، اینا نمی جنگن. شاهدش هم یه سندی من دارم، رضا شاه دستور میده به سلشکر مطبوعی، سلشکر مطبوعی دستور میده به سلشکر قادری، هر شبت فرمانده لشکر جدید اردبیل، بسیار لشکر مزخرفی بوده. برای که رئیس ستاد لشکر سرهنگ یک رنگی ها میگه ما یه گاری داشتیم، وسیله نقلیه ما یه گاری بود. اون موقع جیب در دنیا اختراع نشده بود و ماشینای سواری داشتن فرماندهان لشکر و یا کامیون بود، کامیون هم که نداشتن، همه کامیون ها تهران بود. من نمیدونم چرا امساک میکردن. من الان به عنوان یه آدم پژوهشگر تاریخ میگم کامیون قیمتش 8000 تومان بود. اون موقع بهترین کامیون شما میتونستید 8000 تومان کامیون های آمریکایی رو بخرید. چرا نخریدن؟ چرا ارتش کامیون نداشت؟ چرا کامیون ها تعدادشون فقط مال تهران بود برای رژه سوم شهریور؟ تمام اینایی که من میگم یه روز به نتیجه میرسید. کامیون بتفورد کامیون های خیلی خوبی بود، این کامیون قیمتش 8000 تومان بود، چون یکی از این کسانی که روسا کامیونش گرفت به محمد رضا شاه عریضه داده، گفته قربان من با قسط و بدبختی و بیچارگی این کامیون رو خریدم 8000 تومان، اقساطش هم ندادم. حالا خدا رو خوش بده ارتش شوروی اینو بگیره. این نامه توی یک کتابی است به نام راز پایندگی، این سال 57 منتشر شد، بعد از انقلاب جمع‌آوری شد و این یک نسخه شدن تو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصره. من رفتم اونجا و اینا رو نگاه کردم، یادداشت برداشتم. خب بنابر این کامیون ما نداشتیم، وسیله نقلیه نداشتیم. لشکر اردبیل 3000 نفر جمعی داره. انگلیسی‌ها همه اینو برداشتن نوشتن. تمام جاسوسانی که داشتم گفتم تو لندن به ما گفتن ما تا 2035 این اسلا رو منتشر نمی‌کنیم اسنادو، خبر داشتن که لشکر اردبیل در حقیقت یک تیپه 3000 نفر. فرمانده لشکر سرتیپ قادری بهش میگن برو به شاه سودا بگو شما همیشه وطن پرست بودید، اسلحه بهتون میدیم، بریزید و این روسا رو بکشید، اینایی که به ایران حمله کردن. شاه سودا میگن ما نیستیم. بعد سرتیپ قادری میگن اسلحه کجاست؟ شما اسلحه رو با کامیون فرستادید تبریز، از تبریز تا اردبیل باید یه کامیون پیدا بشه یا گاری پیدا بشه، گاری اسبی پیدا بشه، اسلحه رو بیارن، اسلحه تو تبریز مونده. شما باور نمی کنید کرانه های ما در دریای خزر در زمان فتلیشا با جلو روسا ایستادیم. 1000 سرباز روسی پیاده شدن در پیر بازار. پیر بازار عرض شود که تقریبا بندرگاه رشت بوده. اینا در انزلی پیاده میشن، در پیر بازار پیاده میشن، میخوان برن رشت. فکر کنم 14-15 کیلومتر بیشتر نبوده. موسی خان لاهیجی خدا بیامرز، اینو باید مجسمش استاندار گیلان نصب کنه، ایشون فرماندار یعنی حکران انزلی بوده، جیلکا رو میاره. دهقانان میاره، خودش هم تفنگچی داشته، میارن و در اون جنگل‌های باطلاقی و مقطوع بازار سپاهیان روسه که ناچار بودن از کشتی پیاده بشن، برای اینکه زمین هر شبت باطلاقی بود و آب هم کم اون بود، کشتی‌ها به جل می‌نشستن. اینا که پیاده میشن، این دهقانان، گیلک‌ها، مردمان محلی، مردمان غیر نظامی با نظامی‌ها به اصطلاح دل به دل میدن، دست به دست میدن، هزار تا سالدات روس رو میکشن، ملوانای روس رو میکشن و اینا فرار میکنن 1805 میلادی و بر میگردن. دیگه روسیه هیچ وقت از طریق گیلان به ایران حمله نمیکنه، با اینکه نیروی دریایی قوی داشت میترسید، یعنی یک شیرانی هستن در ساحل گیلان که میزنن و هزار جنازه رو رو دست دولت روسیه گذاشتن. تاریخ هم هست، تمام این تاریخ ها رو بخونید، تاریخ سعید نفیسی، تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران، تاریخ دیپلماسی و سیاسی ایران، کتاب دانشگاهی دکتر علی اکبر بینا، بعد ناسخ التواریخ رو بخونید، کتاب های انگلیس ها رو بخونید، هر شاید کتاب کاردار سفارت انگلیس در ایران خیلی قشنگ نوشته، تاریخ قاجار، گرند واتسون، همه جزئیات اینا رو نوشتن، روسا هم نوشتن. بنابراین اینجا ما میتوانستیم دفاع بکنیم، یعنی مردم رو بسیج کنیم، مثل ترکیه مردم رو بسیج کرد نرفتن بگیرن. خب جلسه تشکیل ما خود صورت جلسه رو براتون میخونم. از نقطه نظر حفظ پایتخت و برقراری انتظامات در سربازخانه های متلاشی شده، کمیسیون نظامی پیشنهاد میکند روز 8 شهریور که به فوریت قانون نظام وظیفه در ایران ملغا شود. این قانونی که افتخار رضا شاه بود، گفت من اومدم سربازی رو در ایران به صورت یک خدمت ملی، اول میگفتن خدمت اجباری، بعد کردنش نظام وظیفه، هر جوان ایرانی در سن 20 سالگی باید بره نظام وظیفه، بسیارم کار خوبی بود. امیر کبیر، اولین کس امیر کبیر بود، قبل از او عباس میرزا بود، هنگ‌های منظم تشکیل دادن عشایر، برای اینکه عشایر سر زمستان میرفتن، سربازهای عشایری، ما خیلی سرباز داشتیم، شاید 150,000-200,000 سرباز داشتیم، ولی زمستان برمیگشت سر خونه خودش، ارتش منقرض میشد، متلاشی میشد، بهتر بگم ارتش متلاشی میشد و روسای موقع حمله میکردن، درست رو زمستان حمله میکردن. خب این نظام وظیفه رو امیرکبیر به نام بنیچه درست کرد، خیلی تفصیلش مفصله. بعد دوباره قرار شد که نظام وظیفه در ایران تشکیل بشه، از هر به اصطلاح روستایی و از هر شهری، حتی بچه های شهری هم باید برن. مخبر السلطنه هدایت آدمی بود خیلی باسواد بود، نخست وزیر بود، یه ده نوشتن که آقا بچه های شهری نرن، مثل سابق عشایر برن و سربازای دهاتی برن. جواب ببینید چقدر جالب بود، گفت اگه جهاد وظیفه هر مرد مسلمانی نیستش. و ثانیاً پرسید از اونایی که ایراد میگرفتن، گفت مگر مادر دهاتی به اندازه مادر شهری بچهش روس نداره؟ شما چه استدلالی میکنید؟ و قبول کردن، این جالبه که قبول کردن، گفت من به زبان قرآن صحبت کردم، همه رو آرام کردم. خب قانون نظام وظیفه ملغا میشود، امر شاهانه برای آن شرف صدور مییابد، در وقت 30,000 سرباز داوطلب استخدام و هر یک ماهانه 500 ریال حقوق داده شود. صورت جلسه تنظیم میشه، همه امضا میکنن، تیمسارا، امیر احمدی میاد، امیر احمدی رئیس ارشد ایلفی ارتش بود، اداره اصلاح نژاد است، ولی بالاترین درجه رو داشت و در زمان رضا شاه تنها سپهبد ایران بود، خیلی درجه رو به سختی میداد رضا شاه، ولی راحتی درجه نمیداد. این چون خیلی جنگ که تمام بدنش سخت بود و اومدن بالاخره اینو در 1108 اولین سپهبد ایران کردن. وارد باشگاه میشه و صحبت‌ها و دلایل میشنوه، صورت جلسه رو بهش میدن، امضا نمیکنه. میگه اگر بخوای شما نظام وظیفه رو مزمحل کنید، ارتش به تمام معنی نابود میشه. این کارو سرتیب مدنی کرد. یادتون است که دریادار مدنی اومد بعد از انقلاب گفت ارتش رو عرض شود که یک سالش کنیم، هر چی سرباز مجرد سرباز دوره دیده بود همه رفتن، یک ساله ها بودن اونا هم تصمیم کنن ما باید بریم. عراق حمله میکنن. یادتون هست که درست این کاری که آقای مدنی کرد، حالا خیلی میگفتن این افسر با شرفیه، جلوی غلامرضا پهلوی ایستاده، اخراجش کردن، درجهشو گرفتن، ولی آدم بسیار بی‌تدبیری بود. آقای نجف قلی پسیان دوست من بود، استاد من بود، سردبیر روزنامه اطلاعات بود در سالهای قدیم. بعد از انقلاب خیلی به هم نزدیک شدیم، با هم کتاب می‌نوشتیم. برای من گفت یه روز رفتم اینو ببینم، چون اینو میشناختمش. دیگه رفتم گفتم رفته دکان سنگکی نون بگیره. برای به اصطلاح بگی من خیلی مردمیم. گفتم خیلی کار بدی کرد. گفتم اگر میشه فرمانده نیروی دریایی و استاندار خوزستان بره دم دکان سنگکی واسه نون بگیره، خب اگه یکی بزنه اینو بکشه چی؟ وقت طلب مینی. این حالات خودنمایی بود. اومد ارتشو برگشت گفت که ارتشو مرخص کنید. یک از دو سال شد یک سال. بعد جالبه که گفت هر کی بره ولایت خودش، هر چی تانکیست زبردست بود، لایق بود، دوره دیده بود، بعضی از اینا رفته بودن انگلستان و آمریکا دوره دیده بودن، همه رفتن سر ولایت خودشون. یه دفعه تانگای ارتش رو زمین بود، همه میگن این دستور CIA بود. تانگا رو زمین مون، اصلا توپخانه رو زمین بود، توپچی رفته مثلا در ولایت خودش سبزوار، اونجا شده افسر مالی، درجه دار مالی، اونجا تایی نداشتن که، احتیاج نداشتن که. همین کارو مدنی کرد. تاریخ آدم میخونه به اینجا میرسه. سربازی یک سال بشه بده، دو سال خیلی بده. هر چی سرباز دوره دیده مجرب تیرانداز همه رفتن، عراق هم که منتظر ما بود. خب صورت جلسه تنظیم میشه، سپهباد امضا نمیکنه، اعضای کمیسیون نگاهی به هم میکنن. بعضی از تاریخ‌دانا میگن ولیت از این موضوع خبر داشت، چون ولیت به نمایندگی از پدرش که بیمار بود، رضا شاه خیلی بیمار بود، پادرد شدید داشت، نقرس داشت، ناراحتی کبدی داشت، ناراحتی معده داشت، شامیلی که میره به عرض شود که موریس، در موریس دکتر مه و دکتر تانکن اینو معالجه میکنن و بهش میگن، میگن مرگ این حتمیه. خیلی بیمار بود، بیماریهای متعددی داشت. حالا این ولیت رو فرستاده. آیا ولیت اینو میدونسته؟ آیا ولیت اینو امضا کرده؟ نمیدونیم. ولی در صورت ولیت این وسط موضوعش منتفی شد، یعنی نگفتن، چون میگه میشه یک عده افسرها بشنن در ستاد عالی جنگ به نمایندگی شاه کسی نباشه. بگذاریم. عرض شد که آقای سپهبد امیر احمدی میگه من امضا نمی کنم، شما اگر نظام وظیفه رو منحل کنید، اون موقع ما 120 هزار سرباز داشتیم، فکر کن از پرسنل ارتش 95 هزار نفر وظیفه بودن، چه لیسانس وظیفه خیلی کم بود، دیپلمه وظیفه زیاد بود، و چه سربازای پابین، یعنی سرباز صفر. سپهبد امیر احمدی میخواد بره، زرقامی میاد جلو. دو نفر اصلا نقشی دارن، یکی به نام سلشکر هوایی نخجوان، احمد نخجوان، تحصیل کرده فرانسه بود، افسر بسیار برجسته‌ای بود، خلبان، اولین خلبان ایران بعد از کلونل پسیان. پسیان یه دوره‌ای رو در زمان جنگ اول در آلمان دیده بود، اونو با عنوان اولین خلبان میشناسیم، ولی این دومین خلبان بود، بسیار تحصیل کرده، خیلی هم انگلوفیل بود، خیلی انگلیسا رو دوست داشت. یه گزارشی جنرال فریزر داده که نخجوان به من گفته اگر شما میخواید باکو رو بمباران کنید، ما حاضریم با شما شریک بشیم، با نیروی هوایی خودمون به باکو حمله کنیم. این جمله احمقانه از طریق انگلیسیا وقتی با روسا متحد میشن به ستاد ارتش شوروی منتقل میشه. همیشه روسا علیه ایران بودن. وقتی قوام در سال 24 میره به مسکو، استالین میگه اگر در ایران یه نفر یه کبریت روشن کنه من ناراحت میشم. شما همیشه دشمن ما بودید. شما نبودید در پایان جنگ اول میخواستید قفقاز و ترکستان به ایران برگرده. نصرت الدوله فیروز میگه نرفته بود در لندن، گفته بود که ما باید آنچرا که روسا از ما گرفتن برگردونن. البته بیچاره نصرت الدوله حرفش حساب بود، ولی اینا میگفتن این دلیل دشمنیه. بعد گفت شما نبودید که فرمانده نیروی هوایی شما که بعد شد کفیل وزارت جنگ برگشته بود گفته بود که ما آماده ایم با هواپیمای خودمون در عملیات انگلستان و فرانسه در قفقاز شرکت کنیم. این ابله این صحبت کرد. حالا این و زرقابی میخوان زودتر ارتش چی بشه؟ ملغا بشه، رو حماقت. یک کسی دیگه به نام دکتر ایرج زوقی، خدا بیامرز، از دوستان عزیز من بود، کتابای عالی درباره جنگ بر اساس اسناد بریتانیا و آمریکا و آلمان نوشته. دو نفر به گردن ما حق دارن. یکی هر شود دکتر همایون الهی که نمیشناسمش، ولی کتابش همیشه اینجا هست. من کتابو میخونم. اهمیت استراتژیک ایران در جنگ جهانی دوم. تز دکتراش بوده در آلمان. تمام اسناد آلمانی رو خونده. مال هر شود دوران رئیس سوم خونده، کتابش خیلی ارزش داره. یکم دکتر ایرج ذوقی خدا بیامرزه خیلی جوان فوت کرد. من بارها با این تلفنی صحبت کرده بودم، با هم مکالمه داشتیم، مفصل سوال جواب میکردیم. آدم های اهل تاریخ خیلی خوششون میاد با هم تبادل داشته باشند. اینم در کتابش نوشته فروغی یکی از کسانی بود که میگو اگر رضا شاه بمونه دیکتاتوری تجدید میشه و من میترسم که میگو یکی از عللی که هر شود رضا شاه رو انگلیسی ها وادار به کناری کیگیر کردن فروغی بود. گفت رضا شاه کنار نمیشینه و رضا شاه باز هم ادامه میده و اون آرامش که شما میخواید ایران رو بگیرید و پل پیروزی بکنید دست نمیده. این صحبت هست که دکتر ایرج ذوقی میکنه، سندم داره. یعنی با توجه به گزارش هایی که سفارت انگلیس میداد به لندن این صحبت رو میکنه. سپهبد باور میکنه که شاه میخواد که نظام وظیفه از بین بره و این سربازهایی که در تهران هستن مرخص بشن. چرا؟ یکی از نکاتی که سری دل بولار وزیر مختار وقت انگلیس در ایران میگه اینه که خلبان ها شورش کردن. یادتون هست من بهتون گفتم خلبان ها شورش میکنن، کاری هم نمیکنن، میرن بالا ضد هوایی های ارتش به طرف اینا شلیک میکنن از ترس اینکه یه موقع روسا ایران رو بمباران نکنن، تهران رو بمباران نکنن، برای که دشت رو بمباران کردن، انزلی رو بمباران کردن. خیلی از شهرها رو، من گزارش بی بی سی رو براتون میخونم، در برنامه‌های بعدی میخونم، ببینید کجا رو زدن، چقدر مردم رو کشتن، مردم بیگناه و بیچاره رو. میگه که یکی از مشکلات این بود که سری دل بولارد میگه من گفتم ممکنه بریزم به کاخ سلطنتی، چون مردم انقدر به ارتش ایمان داشتن، انقدر روحیه ارتشی نظامی رژیمنتریشن یعنی هنگاسا در مردم ایران بود. مردم ایران میگفتن ما باید قفقاز رو پس بگیریم. فیلمای آلمان هیتلری در تهران نمایش میدادن در سینما مایاک، این اسمش بعدن شد مایاک، یعنی سینما دیدبان. روسا اینو از آلمانا مصادره کردن. این سینما در خیابان استانبول مال دولت آلمان بود، مال سفارت آلمان بود، اینو اجاره کرده بود. بعد این خانم لنی ریفنشتال، این یک فیلمبردار برجسته، یک زنی بود، 40 تا دوربین گذاشته بود برای فیلمبرداری. از کجا؟ از المپیاد 1936. اصلا هیتلر اینو میپرستید، بهترین نشان آلمان به این داد. جنگ هم که تموم شد بردنش دادگاه نورنبرگ. گفتن خانم این فیلم ها چی بود تهیه میکردید؟ گفت برای کشور خودم بود. تبرش کردن. گفت من هیتلر کسی بود که 33 میلیون مردم رأی بهش داده بودن. منم کارمند وزارت تبلیغات بودم و این فیلم ها رو تهیه کردم. خب مثل که وقت من تموم شد، من این صورت جلسه رو باید تموم میکردم که کردم، گفتم براتون. و جالبه که بعد چه اتفاقی میفته، که فردا به گوش شاه میرسه، ارتش منحل میشه، بدتر از این سربازای گرسنه سربازا رو پوتیناشون هم ازشون میگیرن، میگن پوتینا مال ارتشه، بعد همه غارت میشه این پوتینا، این فانوسخا رو میگیرن، کمربندشون رو میگیرن، این سربازا پای برهنه بیچاره ها مظلوم، فکر کن 38,000 سرباز توی جاده های تهران حرکت میکنن به طرف قم، به طرف کرج، به طرف قزوین، به جاهای مختلف. این سربازای دهاتی، سربازایی که مملکت رو دوست داشتن، عشق میریختن، اینا رو مرخص میکنن. باقی صحبت بمانه جمعه دیگه با شما عزیزان صحبت کنم. خدا نگهدار شما با.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یاراد یاراد عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن. و سمرقند چشم صدها جفا ای مادرم دیدی و مهرم
ایران را بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب
به نام خدای بزرگ و سلام. به نام او که همیشه و همه جا باران رحمت و برکتش بر سر ما بنده ها میباره و میباره. جمعه ها با نزدیک شدن به لحظه های نماز و راز و نیاز و مناجات، این بارش با برکت بیشتر و بیشتر هم میشه. خدا رو هزار مرتبه شکر. هموطنان با خدا و اهل دعا، ایرانی های عزیز و نازنین، بیریا و باصفا، باز هم سلام. تا شکفتن گل اذان بر گلدسته های مساجد زمان زیادی نمونده. خورشید به بلندترین نقطه آسمون نزدیک شده و لحظه دیدار نزدیکه. ممنونیم که امروز هم ما رو در مسیر استقبال از لحظه های ملکوتی اذان